یک دختر فعال، یکی از بانوانی که تلاش داره که بهتر از گذشته ایلش رو حالا این بار با آیین‌های موسیقایی معرفی بکنه. چه اتفاقاتی در این ایل بزرگ افتاده که قبلا خیلی شاهد نبودیم؟ ما مرحوم پروین بهمنی رو داشتیم که خیلی کوشش کرد در 20 سال گذشته و صد شکنی کرد، آمد و به نوعی در کشورهای همسایه هم پا رو فراتر گذاشت از مرزها و به خوبی معرفی کرد لالایی ها و تمام تلاشهایی رو که داشت. ما نداشتیم به آنگونه. امروز داریم شما رو میبینیم. چه اتفاقی افتاده که شما اینقدر سلحشورانه در تلاشید که به خوبی بخواید آیین‌های فرهنگی و هنری موسیقی ایلتون رو معرفی کنید، نه فقط در ایران بلکه به فرامرزهای مختلف با گروهی که دارید؟
روح خانم پروین بهمنی شاد باشه.
خدا رحمت شد.
بله، خب خیلی فرهنگا تغییر کرده دیگه. بالاخره زندگی شهرنشینی بی تاثیر نبوده و تکنولوژی هم قطعا تاثیر داشت. همینطور که فرمودین، خانم بهمنی خیلی تلاش کردن در این راستا که نسل من بتونه راهش هموارتر بشه. زمانهای قدیم توی موسیقی دارگاه ها خانم ماپرویز بوده که و زینت آفتاب و خانم شهین جهانگیری، اون موقع که موسیقی رو در واقع دست این بانوان بوده، خیلی خوب به این قضیه نگاه نمی کردن و خیلی تعصبی برخورد می کردن
و محدود بوده در خود ایل.
خیلی بره، خیلی اصلا تو خونه ها این موسیقی بوده و اینا خیلی هم بد می دونستن. ولی بعد خانم شهین جهانگیری یکم نگاه متفاوتری رو برای ایل باز کرد که بعد خواهران جهانگیری، خواهرشون افسانه و نازلی و خانم پروین بهمنی که دیگه کلن راه رو برای ما باز کردن. زمانی هم که من موسیقی رو شروع کردم باز توی طایفه ها بود، یعنی عمومی نبود مثل زمانهای قدیم، ولی خب بازم محدودیت بود و اینا. اما خب یکم این تعدد بانوان توی موسیقی که کم از انگوش شماره در اومد و بیشتر شد، باعث شد که موسیقی بانوان کم جایگاهش پررنگ تر بشه، که بازم تلاش خانم بهمنی و خانواده گرگینپور و خانواده جهانگیری بی تأثیر نبوده قطعا. و
اینکه خانواده گرگینپور هم باید خیلی یاد بکنن.
بله،
خیلی تلاش
بله.
کردن گرگینپورها،
اصلا پدر میشه گفت پدر موسیقی کمانچه قشقایی فرودخان هستش و بله. ستاره قشقایی حبیب خان گرگینپور، پدر دارالمعارف هم که محمود خان اسکندری بودن.
بله.
و اینا خیلی نقش مهم میدارن. گنجینی اصلی ما این بزرگان هستن که فرود و فرهاد گرگینپور اینا موسیقی رو آهنگسازی کردن، بازسازی کردن که این موسیقی برای نسل من بیادگار بمونه و ما بتونیم امانتدار خوبی باشیم. که دیگه دختران ایل قشقایی هنوزم باز نسبت به گذشته درست پیشرفت کرده، ولی بازم انگوش شماره. اما خب گروه یاغلوغ یکم دیدها رو عوض کرده و چون همه دختر هستیم داریم ساز میزنیم، خیلی خانواده ها رو مشتاق میکنه که بچه هاشون رو بفرستن به موسیقی، خیلی بهتر شده.
معنی یاغلوغ هم بفرمایید کمی متوجه
بشم. یاغلوغ همون سربندی هستش که روی چارقد یا لچک روی سر دستمال و روی سر میبندن. بله بله. بله.
که تزئیناتی هم روش هست، درسته؟
بله بله.
چقدر هم زیباست این تزئینات. بله. روی اون یاغلوغا.
بله. بله. خب خانم نامداری بفرمایید که در خانواده شما کسانی بودن در گذشته کار موسیقی بکنن؟
بله، پدر بزرگ من نمی نواختن. ولی دزدکی از پدرشون و اینا، ولی پسرمون مسعود نامداریشون از اساتید استان فارس هستن به نام. و خانواده من بیشتر توی موسیقی بوده حالا تا دوستانم، و اینکه خیلی شاعر بودن، شعر میگفتن، شاهنامه ها رو حفظ بودن و اینا. کلا تو خانواده ای بودم که خیلی بیشتر من خانوادم خیلی حمایتم میکرد، برعکس دوستان دیگه‌ام که خیلی تعصبی رفتار میکردن. من پدرم خیلی حامی بود توی این را و خیلی کمکم کردن، تشویقم میکردن.
درود بر پدر شما.
بله،
تبریک میگیم بهشون. خب این که موسیقی رو ادامه دادید چه انگیزه باعث شد؟
چیزی که خیلی برای من مهم بود این بود که خانم پروین بهمنی رو الگو برای خودم قرار داده بودم که چقدر سختی کشیده بودن ولی باز راهشون ادامه دادن واسه یه نسل من. خب منم میتونم واسه نسل بدتر از خودم این هدف رو ایجاد بکنم.
بله.
بعد دیگه عرضم به حضورتون جایگاه زن تو قشقایی اونقدرها بهش مورد توجه نبوده، خیلی اهمیت قائل نمی شدن، که در واقع مهمترین موسیقی مال خانم هاست، موسیقی کار که بافندگی فرش بوده و برنج کوبی بوده و مشک زنی بوده یا لالایی هایی که شما خودتون فرمودین اینا. ولی
خب حالا اینا رو صحبت میکنیم، موافقی کار بشنویم؟
بله بله، یکی از نواخته های خانم ساناز نامداری رو قراره بشنویم امشب. برنامه نیستان در بخش گفتگو میزبان خانم ساناز نامداری، نوازنده کمانچه و ویولن قشقایی و آذری است و قراره که در دقایق پیش رو یکی از کاراشون رو بشنویم و ادامه گفتگو رو تقدیمتون کنیم. این اثری رو که قراره بشنوند شنوندگان ما، معرفی بفرمایید خانم نامداری.
برای این قصه آمانامان هستش.
بله.
و یه قطعه بسیار قدیمی که توسط استاد فرود گرگینپور آهنگسازی شده و نواخته شده.
بسیار عالی، تک نوازی هست دیگه.
بله.
بسیار عالی. قطعه آمان آمان رو بشنوید، با ادامه گفتگو در خدمتون خواهیم بود. قطعه آمان آمان رو شنیدید از نواخته های خانم ساناز نامداری، مهمان امشب برنامه نیستان، از هنرمندان خطه ایل قشقایی، نوازنده کمانچه و ویولن قشقایی و آذری. در خدمت شما هستیم آقای مهتبی و قراره که توضیحات این کار رو از خانم نامداری داشته باشیم که بیشتر توضیح بدن.
بله، این موافقید بفرمایید که چه اجرا کردید؟
قطعه آمان آمان در واقع نزدیک به فواصل شور عربی هستش. بعد کمانچه قشقایی اکثرا با کوک میلا میلا یا رسول رسول یا دوفا دوفا زده میشه تو این کوک. بعد بازم هر قطعه فهم میکنستن، قطعه عاشقی باز کوکش خیلی متفاوته، ولی این قطعه فواصل شور عربی بود. بعد اینکه در واقع در مورد دو نفر که از هم دور افتادن، یه معشوق و اینا، بعد از هم دور افتادن و با هم دیگه مکالمه میکنن در توی این قطعه و حالا آوازش هم که توی این آلت نیستش ولی من بدون آوازش رو اجرا کردم.
کمانچه قشقایی متفاوت از کمانچه لوری و دیگر کمانچه هاست که در
بله،
کشور وجود
بله. داره؟ کمانچه آذری کلن هم فواصلش و نوع سازش و همه چیزش کلا ساختار و فونکسیونش خیلی متفاوته نسبت به ساز کمانچه ما. در واقع ساز عاشقی بوده، یعنی قپوز بوده که بعدها با کمانچه دیگه پیشرفته تر شد و کمانچه یکم مدلش برای عاشقی راحت تر شد به خاطر کوک دقیقی که داشت، اینو دقیق تر شد و بیشتر همون ساز سنتی هستش کمانچه، فقط از نوع فواصل فرق میکنه با ساز دستگاهی. یعنی ما ردیف نوازی نداریم دیگه، ما فواصلمون از همون نوع زیست ایل قشقایی و چیزایی که تو دل طبیعت مردم بوده اینا رو روایت میکنه، ولی ردیف کلن بر مبنای نوت بوده و خیلی منظم این اتفاق افتاده، ولی موسیقی قشقایی نظمو نداشته.
قطعات که مینوازید خب بالاخره کارگانش بر چه اساسی؟ مقام هست یا
آره مقام هستش.
خب اینو توضیح
بله.
بدید.
مقام هستش و تو ایل قشقایی چون کوک داشته و یه ایلاق قشلاق داشته و هر دفعه این اتفاق می افتاده در واقع داره درد این مردم رو میگه، هم شادیاشون هم دردشون، ولی بیشتر درد بودشون، خیلی سختی کشیدن مردم ایل. بعد کمانچه لوری هم که فرمودین، لوری باز نوع دسته ساز فرق میکنه و پشت کمانچه پشت باز دارن و خیلی متفاوت تره، ولی مال ما نه، بیشتر همون شبیه ساز، همون در واقع همون هستش، فقط از در فواصل لحن ساز فرق میکنه،
انگوشگذاری ها،
بله، فواصلش،
یعنی همون سازی که در باکو آذربایجان خودمون هست، این هم همون کمانچه است یا تفاوت هایی
تفاوت داره؟ نوع پوستی که ناخته میشه، نوع خرکی که روی ساز قرار داره کاملا متفاوت. حتی دسته بلند، دسته های کوتاه و بلند دارن، ولی اگر اشتباه نکنم دستگاه ساز کمانچه آذری باید 26 باشه، ولی مال ما همون 27 28 هستش. و اینکه کمانچه آذری از پوست ماهی روی چیز استفاده میکنن، ولی مال ما پوست گوسفند، بله، متفاوته. و خب صدای ساز آذری خیلی کوک بالایی دارن، ولی مال ساز ما کوکشون حد وسط، آره، بله، گرفته تری داره.
خب ویولون قشقایی چه تفاوتی داره؟ همون ویولون،
آره، همون ویولون، فقط توی فواصل و لحن ساز فرق میکنه، خیلی هم فواصلش نزدیک به دستگاهیه، ولی خب بازم اساتید اشتباها مثلا میگن خسرو همایونی، که این به نظر من درست نیست، یعنی از نظر من، چرا؟ چون همایون اسم دستگاه هستش، ولی وقتی مقام گفته میشه کاملا این دوتا رو از هم جدا میکنه، میشه گفت نزدیک به، ولی خب خیلی فرق داره. من موسیقی آذربایجان رو پرده نداره، اما ما داریم، تفاوتش هم تو اینم هستش.
آذربایجان قبلا داشته،
بله، ولی خب چون به سمت کلاسیک بیشتر رفته و این یکم متمایز میکنه.
خب به لحاظ لهجه و بیان، خب ترک ها در اقصانقات ایران متنوع حضور داشتن، دارن و جایگذاری و جایگزینی شدن. ما در شمال خراسان هم داریم، کرمانچه هایی رو داریم، کرد و ترک و فارس کنار هم هستن، در استان فارس هم کیل بزرگ قشقایی هست و در دیگر مناطق هم به همین ترتیب. آیا ریشه های موسیقی اینها یکیست، همون موسیقی آذریست، یا به واسطه عبور و گذر زمان و تغییر اقلیم لهجه ها و حرف ها و گویش ها و پرده بندی ها متفاوت شده؟
بله، تمام ترک ها یکی هستن، بله، خب به خاطر اینکه نقل مکان کردن و هر کدوم در جایهای هستن زندگی میکنن، موسیقی قشقایی هم به خاطر نوع زیستی که داشته و ییلا و قشلاقایی که داشتن، نوع فرهنگشون اینا تغییر کرده دیگه، از نظر لهجه اینا فرق میکنه، بله، از نظر لحنشون.
و انواع موسیقی که در قشقایی هست رو نام بدونی؟
کلا موسیقی قشقایی دو تا دسته هستش، افرادی که حرفه‌ای می‌نواختن و افراد عادی. حرفه‌ای یا قصدت رپرتوار بوده، عاشقی ها و چنگی ها و ساربان ها، که عاشقی ها همون دورگرد ها بودن که گروه نوازی می‌کردن و داستان سرایی می‌کردن. بعد که داستان‌های کرم و اصلی، غریب و صنم، حماسه کروغلو و محمود و نگار. چنگی ها هم که کرنا و سرنا نواز بودن با نقاره، که این دوتا ساز با هم بوده، که بیشتر در بزم و شادی و غم و سوگواری و جنگ های نواخته می شده. و البته الان بازمانده هاشون باز بودن، استاد ابراهیم هستش،
بله.
توی عاشقی ها هم که الان فعلا چیزی که من اطلاع دارم عاشق امیر حسین هستش و عاشق مراد قلی که استان فارس هستن، دارم میگم قشقایی ها. بعد ساربان ها یا همون شتر سوار ها بودن که با نی ساز می زدن، و یکی از ماپرویز هم گفتم که از خانم ماپرویز در واقع از دارغاه ها بودن یا همون ساربان ها، و نی شاه میرزا هم که یکی از اسطوره های ایل قشقایی بوده، خیلی معروف هستش. موسیقی کارم که مال بانوان بوده و دست بانوان، و که موقع آیین عروسی ها و رقص و اینا بالا سر عروس قطعه رو می نواختن به اسم گلن باشه، که خانم ها بالا سر عروس این قطعه یا واسونک در واقع میشه گفت می نواختن.
واسونک ها اختصاصا برای عروسی ها و شادمان،
آره، هاست؟ بله بله.
میشه بیشتر واسونک ها رو توضیح بدید، مضامینش چی؟
آره، نه، موقعی که عروس میاد زنان ایل دور تا دور عروس حلقه میزنن و براشون قطعه گلم باشه رو یا دنه دنه رو اینا رو اجرا میکنن، که توی حلی نواقع اینا جز موسیقی رقص آیین رقص ما هستن، حلی، آغر حلی، یورقا حلی، موسیقی لکی اینا هستش، و که دنه دنه و گلم باشه و اینا رو بالای سر عروس میخوندن، در واقع یه جور حمایت از عروس، یعنی شادی میآوردن اینا. کلا آیین رقص ایل قشقایی بیشتر شادی بوده و دوری از دشتی و پلیدی ها بوده. و رقص مردان ایل قشقایی که با چوب بازی بوده، با جنگ نام چوب بازی میکردن اونا.
بله. بسیار عالی. خانم نامداری، باز هم یکی از کارهای شما رو بشنویم، معرفی بفرمایید کارتون رو.
این قطعه قصه عاشقی هستش که توسط گروه یاغلق نواخته شده.
بله، پس بله. گروه نوازی هست.
بله، یکی از داستان حماسی کروغلو هستش قصه ای که نواخته میشه.
بسیار عالی، این کار رو بشنوید. برمیگردیم در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه، و خانم ساناز نامداری، نوازنده کمانچه و ویولون قشقایی و آذری خواهیم بود. قطعه عاشقی رو شنیدید از گروه نوازی گروه یاغلق، گروهی که اختصاص داره به بانوان، و سرپرست این گروه خانم ساناز نامداری، یکی از هنرمندان خوب کشورمون، میهمان امشب برنامه نیستان، و قراری که در خدمت ایشون باشیم و ادامه گفتگو رو بشنویم. آقای مهدوی بفرمایید.
خب خیلی میشه صحبت کرد از ایل، و چون زمان خیلی کمه، میخوام یکی از برجستگی های موسیقی بانوان ایل رو برامون بگید. از فردی نام ببرید و از گروه خودتون که تلاش زیاد میکنید، این نکته که ما نمیدونیم و لازمه اینجا همه بشنون.
کلن توی یه کتابی آقای بهمن بیگی کتابشون به اسم بخارای من ایل من در مورد بانوان صحبت کردن که گفتن که زلیخا از درد زایمان نمیترسید، از اجنه و اشباه نمیترسید، از اجل نمیترسید، ترس بزرگتری داشت اینکه به جای پسر دختر بیاورد. و این خیلی موزر بزرگی بوده که دختر بیا اینا، ولی الان این اتفاق نیفتاده و گروه یاغلق به نظر من این اتفاق رو رقم زده که باعث شده که تمام نسل امروز وارد دنیای هنر بشن، دنیای موسیقی بشن و نوازندگی بکنن.
و خیلی گروه شما به خصوص با این لباس هاتون، با این رنگامیزی ها و این پوشش آینی که فوق العاده فرهنگ پشتش هست و عالیست، اجرا میکنید، خیلی زود به شهرت رسیدید.
بله.
خب میدونم که چندین سال در جشنواره‌های مختلف شرکت کردید، از جمله جشنواره موسیقی جوان که اعتبار خاصی هم داره. صحبتی دارید همینجا بفرمایید.
موسیقی جوان بچه‌ها خب شرکت کرده بودن پارسال و هر کدوم مقام کسب کرده بودن، ولی امسال متاسفانه فقط تقدیر شد از تمام بچه‌ها. ولی یه انتقاد دارم از موسیقی جوان، اونم این که داورا به ما بگن مشکل کار از کجا بود که هیچ کدوم از گروه‌های قشقایی که با اینکه متعدد مقام آورده بودن امسال هیچ مقامی کسب نکردن. و این همیشه یه سواله برای ما بچه‌ها که چی شد این اتفاق نیفتاد.
شاید دلیلش هم که سال قبل دائم مقام بودید، اگر قرار باشه هر سال مقام بیارید پرسش
خب
بیشتر بشه.
هدف جشنواره اینه که جوان‌ها شرکت بکنن و خودشون محک بزنن. قطعا سال به سال نوازندگی ها پیشرفته تر میشه، بهتر میشه. بگن مشکل کار چیه که ما روون تمرکز کنیم کار بکنیم.
یعنی توضیح نمیدن؟
نه، توضیح ندادن که چرا بره. اصلا فقط تقدیر شد که مرسی که اومدی.
خواستید و پاسخ ندادن یا
نمیدونم به کی باید بگم،
چون
من
باید
پیام دادم ولی کسی جواب نداد توی فضای مجازی. ولی خب
خب این حیفه خانم
بله، بله باید با روابط عمومی خود جشنواره بله موسیقی جوان با تماس بگیرن، حتما بگن. و حالا در مورد شما نه دیگر گروه هایی که از جای جای کشورمون در این جشنواره شرکت میکنن خب وقتی که کارشون منتخب نمیشه باید ایراد کارشون رو بدونن بله. چون با همین نقد و انتقاد هاست که میشه رشد کرد و کارو بهتر کرد
بله. خب این گروه شما برای معرفی ایران در فرامرزها در خارج از کشور خیلی میتونه معتبر باشه و سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی اصلا دنبال همین هست،
بیشتر هم استقبال میشه
که بگن بله. جایگاه زمان در ایران خیلی تفاوت پیدا کرده
به خاطر اینکه اعتبار بخشی به موسیقی ایران به ویژه بانوان و ایل قشقایی میشه نقش بسیار پررنگی داشته باشه
بله. خب شما با گروهتون تو جشنواره معتبر شرکت داشتین؟
ما تو جشنواره فجر شرکت داشتیم و جشنواره فارس.
فجر چه سالی؟
سال 97 که به بله. عنوان پدیده جشنواره انتخاب شدیم و توی اختتامیه هم از ما دعوت شد اجرا کردیم و جشنواره فارس شیراز هم توی چندون دوره شرکت کردیم و مقام کسب کردیم و دیگه به خاطر کرونا امسالی که کنسرت ها و جشنواره ها حضوری شده یعنی دیگه آنلاین نیست که به امید خدا منتظر اتفاقات خوبی هست.
شما مشغولات دیگه هم دارین؟ شنیدم که کارشناس ارشد حسابداری هستین.
بله بله.
و اینقدر کار موسیقی سخت هست و رسیدگی میخواد، گروه داشتن کار راحتی نیست، چطور اینها رو با هم جمع و جمعش میکنید؟
من به خاطر موسیقی دیگه از رشته حسابداری که درس خونده بودم کنارگیری کردم و فقط وقتم رو فقط وقتم رو گذاشتم، گفتم یکی از اهدافم اینه که موسیقی قشقایی رو به دنیا بشناسونم و باعث بشه که تمام دختران ایل قشقایی این راه رو ادامه بدن.
درود بر شما، آرزو موفقیت
تقدیر و برای قدردانی هست از شما خانم نامداری. ما بسیار خوشحال شدیم که شما رو دیدیم.
ممنونم. منم
انشالله که هم شما و همه بانوان عزیزی که در جای جای کشور عزیزمون ایران در عرصه موسیقی فعالیت میکنن موفق باشن. ما در برنامه امشب نیستان در بخش گفتگو میزبانی یکی از بانوان هنرمند کشورمون خانم ساناز نامداری نوازنده کمانچه و ویولون قشقایی و آذری بودیم، با کارهای ایشون آشنا شدیم. ایشون اولین سرپرست گروه موسیقی بانوان قشقایی به نام یاغلوق هستن که آرزوی توفیق و سربلندی داریم برای ایشون. من با شما خانم نامداری خداحافظی میکنم، همینطور از شما هم تشکر میکنم آقای مهدوی برای حضور ارزشمندتون. هر جا که هستید انشالله که تندرست باشید. شبتون بخیر، خدا یار نگهدارت.
شب خوش.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سامان احتشامی هستم که افتخار دارم در برنامه نیستان راجع به ساز پیانو با شما صحبت میکنم.
نیستان.
سلام، من ندا رادمر هستم.
سلام، منم لیانا شریفیان هستم.
بله، لیانا شریفیان. در برنامه نیستان از بانوی نوازنده ای صحبت خواهم کرد که نیمبان می نوازد.
صندلی صدای سازم رو در آوردم، اولین نوتش رو که کشیدم همه جیغ، همه اصلا باور نکردنی بود. فکر نمی‌کردم بخوام نگاه جمعیت کنم، ولی از اول تا آخر.
من میکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت میکنم.
Vatel, vatel, oh, yo, yo. Vatel, 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 vatel.
فرموش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتن که نظر ما این که یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دورت شروع کرد و اینها بود و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حقیقت شد یه رفرن، یه ترجیح و بیان حال بود.
درد عشق و
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
اوقات شبانه خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. در ادامه برنامه نیستان میرسیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود و مهر بر همه نازنین فرهیخته، هموطنان ارجمند و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا برانیم تا چند گونه پردگردانی که قدما به اون مرکب نوازی میگفتن برای شما توضیح دهیم، که البته اینها از پردگردانی ها یا تغییر مدهای ردیف متفاوتند. همانگونه که تا کنون متوجه شدید، ما در نغمه بیات ترک یا به عبارتی بیات زند هستیم. بیات ترک یا بیات زند از زیر مجموعه های دستگاه شوره. شور همانگونه که میدونید پنج نغمه یا پنج آواز یا پنج مقام زیر مجموعه داره که اونها عبارت نت از ابوعطا، بیات زند یا بیات ترک، افشاری، دشتی و کردبیات. در اینجا به راحتی از بیات زند یا بیات ترک به دستگاه شور فروز کردیم. اصطلاح فرود یا فروز در حقیقت بازگشت به نغمه مادر یا که در اینجا دستگاه شور هست. و البته اگر در خود هر آوازی یا در همین بیات ترک بریم شکسته بزنیم، بازگشت به درآمد بیات ترک رو فرود یا به قول قدما فروز میگوید. حال یک پردگردانی دیگر. Thank you.